دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوباره زر دخول و دوباره بوی حرم، شبیه گشت آقا به خلق خوی حرم. حرم 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 از روی لب نمی افتد، همیشه چشم دلم هست سمت و سوی حرم. قبول خودم و میگم نشما رو قبول، نوکر خوبی نبودم اصلا، جلاب بخش مرا هم به آب روی حرم. رؤوف آل علی از تو خواهشی دارم، نزار تا که بمیرم در آرزوی حرم. هنوز در که من از شأن تو جدا مانده، چرا که چند قدم از تو تا خدا مانده. به جای جای حرم فکر می کنم، انگار بهشت روی زمین زیر پای ما مانده. تو مهربانی و من دل خوشم به این، آقا بگی دست غلامی که از تو جامانده، بدون هیچ خجالت ببخش غلط کردم. ترحمی به نما بر جدای وامانده.
از آن هنگام که خاک خراسان منزلگاه تو شد، هوای آن دیار هوای دیگری است. زمین و آسمان هر روز نام تو را زمزمه می کنند. هر روز که خورشید خراسان انوار طلایی‌اش را از فراز آسمان بر حرمت می افشاند، کبوتر دل بهانه کنان به سوی حرم تو پر می کشد. هوای صحن و سرای تو پر از زمزمه است. خراسان مطلع شمس است و مهر تابان خراسان از همه جا پر مهر تر است و آسمانش آکنده تر از ذرات لطیف حضور است که چهره هر زائر خسته را به نرمی می نوازد. یا علی ابن موسی رضا، در بارگاه تو هیچ کس غریب نیست، مرغ وحشی دل فقط هوای آن بام را دارد و دست آموز دستان گرم توست. صلی الله علیک یا سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسی. قبول باشه عرض ادبتون خدمت ساعت قدسی خورشید هشتم و ممنون هستم از همراهی همه شما بزرگواران. و در ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم دعوت می‌کنم در این لحظه با اعلام ساعت 25 دقیقه همراه بشید با برنامه نهضت روح الله.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می‌رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خداوند آرامش بخش قلب هاست. با نام و یادش آغاز میکنم و سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان معارفی که در این دقایق با برنامه نهضت روح الله همراه هستید. امسال 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است. 40 سال پایداری و استقامت در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی. اولین نعمتی که انقلاب ما ازش برخوردار بود وجود حضرت امام رحمت الله علیه بود. نقش هدایتگری و رهبری ایشون در پیش برد اهداف این انقلاب حتی در زمان تبعیدشون مثال زدنی. ما در این برنامه سعی داریم بخشی از مدیریت، تدبیر، صلابت و سیاست دینی امام خمینی رو نقل کنیم. انشاءالله شما شنوندگان گرامی هم با همراهیتون به پربار شدن برنامه کمک میکنید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
دوستان، این هفته هم در خدمت تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم و از تجربیات و دانش ایشون در زمینه تاریخ انقلاب و نهضت امام خمینی بهره میبریم. عزیزان، در برنامه قبل راجع به کودتای حزب بعث صحبت کردیم. به عواملی که باعث موفقیت و به قدرت رسیدن آمریکایی‌ها در عراق شد اشاره کردیم، مثل جنگ 6 روزه با رژیم صهیونیستی و ملی شدن صنعت نفت توسط عبدالرحمن عارف. چرا رژیم صهیونیستی امیدوار بود که حکومت جدید عراق با نرمش بیشتری با اونها برخورد کنه؟ عواملی که باعث ایجاد چنین اظهار امیدواری در رژیم صهیونیستی شده بود چیه؟ دعوت میکنم صحبت‌های جناب دکتر سید حمید روحانی رو بشنوید که قراره این عوامل رو بیان کنن. با هم میشنویم.
در برنامه گذشته پیرامون کودتای حزب بعث عراق نکاتی رو عرض رسوندم و جالب اینجاست وقتی این کودتا صورت گرفت و قدرت رو در عراق دست گرفت، بعضی ها قدرت رسیدن، رژیم صهیونیستی هم اظهار امیدواری کرد که این دولت و بسی ها روش ملایمتری با دولت صهیونیستی در پیش بگیرن و به اصطلاح یه نوع همکاری به وجود بیاد بینشون. روزنامه اطلاعات نمیش که منابع اسرائیلی اظهار امیدواری کردن که رژیم جدید روش مستقلتری از دول دیگر عرب در پیش بگیرد و در نتیجه نسبت به اسرائیل ملایمتر شود. این منابع علی رغم لحن شدید ضد اسرائیلی حکومت جدید چنین گرایش را بعید نمی‌دانند. اطلاعات 27 تیر ماه 1947. چرا رژیم صهیونیستی یک چنین امیدی را داشت؟ خب با اینکه حزب بعث وقتی به قدرت رسید تونترین و شدیدترین شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی رو سر داد. عامل این اظهار نظر چند مسئله بود. یکی اینکه در میان کودتاچی‌ها دو تن از جاسوس‌های اسرائیلی حضور داشتند، یکی به نام سعدون قیدان که وزیر کشور شد در حکومت بعثی های کودتا کردن، و دومی عدنان دراجی. اینا از عوامل و از سرسپهدهای رژیم صهیونیستی بود که ما در این باره در کتاب نهضت امام دفتر دوم صفحه 518-519 مطالعه آوردم که دیگه تکرارش نمی کنم اینجا، بیشتر می توانم اونجا رجوع کنید. اما در حسن این دو از مهره های وابسته به استعمار صهیونیستی بودند. و از این جالبتر این که بعثی ها وقت در عراق به قدرت رسیدن بلافاصله یعنی پیمان سری و محرمانه با رژیم صهیونیستی امضا کردند. و در این پیمان محرمانه قرار بر این شد که بعثی ها در هیچ جنگ ضد صهیونیستی شرکت نکنند، در برابر هم رژیم صهیونیستی از هر گونه حمله به عراق خودداری ببرده. همین مطلب رو هر دان تکریتی در خاطرات خوش می نیستیم. یکی پس از گذشت حدود یک ماه از کودتا و به طور دقیق در تاریخ 29 آب 1968 که میشه 9 شهریور 1347 پیمانی میان ما و اسرائیل به امضا رسید، مبنی بر این که اسرائیل از هر گونه حمله به ارتش ما و نیز به عراق خودداری کند و در برابر ما هم از شرکت در عملیات نظامی بر ضد اسرائیل کلی خودداری ورزیم، نیز به یهودی های عراق اجازه دهیم که از راه قبرس به اسرائیل مهاجرت کنند. بعد میگه که این قرارداد از طرف رژیم بعث عراق میشل افلق و از جانب اسرائیل سرهنگ لرد سیف در پاریس به امضا رسید. میشل افلق میدونید بنیانگذار و رهبر فکری و نظریه پرداز حزب بعث عراق بود. این شخص از طرف مادر یهودی و از طرف پدر مسیحی و خودشم ارتدوکس بود، مسیحی ارتدوکس بود. آدم بسیار مرموز و مشکوکی بود. ضربه های سنگینی به استقلال ملت عرب و امت عرب زد و شدتم ضد مذهب بود، ضد اسلام بود و نقش مخربی داشت در مبارزات ملت عرب علیه رژیم صهیونیستی. این قرار داده بود مثل امضا رسوند. در این مورد در میان پیمان سری که میان حزب بعث عراق رژیم صهیونیستی امضا شد، علاوه بر این که هر دان تکری در خاطرات خوش می‌نویسه، در کتاب تاریخ سیاسی ایران که وسیله شورای نویسندگان عراقی به رشته نگارش کشیده شده، اون هم در صفحه 236 به مطلب اشاره داره که یک چنین پیمانی میان بعثی‌ها و صهیونیست‌ها به امضا رسید بعد از کودتا.
دوستان شنونده، خیلی ها گمون می کردن که حکومت بعثی در عراق با اقدامات ضد صهیونیستی خودش می تونه فلسطین رو آزاد کنه. اما واقعیتی نبود و حزب بعث در موقعیت های مختلف و در دوره های گوناگون ضربه های سختی به پیکر اسلام و مسلمونا وارد کرد. نحوه عملکرد حزب بعث و صدام در تعامل با رژیم صهیونیستی شنیدنیه و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید روحانی در این لحظه این موضوع رو توضیح میدن. همراه ما باشید.
در حقیقت حزب بعث عراق مصداق بارز اون خط موازی بود که من بارها به اون اشاره کردم که در خط موازی دشمن برای در هم شکستن اهداف مردمی میاد همون شعارهای مردمی رو سر میده، همون شعارهای ضد استعماری را سر میده، اما در عمل سعی میکنه که مسیر را منحرف کنه و از پشت خنجر وارد کنه. حزب بعث عراق در حقیقت برای مقابله با حرکتی بود که در جهان عرب علیه صهیونیست‌ها آغاز شده بود. وقتی که حزب بعث در عراق به قدرت رسید به حدی شعارهای ضد صهیونیستی اون گسترده و قوی و از این بود که اصلا ناصر را میشه گفت خل اصلاح کردن. جمال عبدالناصر در به اصطلاح اون چهره ضد صهیونیستی که در میان ملت عرب داشت در مقابل حرکت حزب بعث انگار خل اصلاح شد. بسیاری از نیروهای جوان حزب بعث را به عنوان یک نیروی ضد صهیونیستی یافتن و سر در راه اونها گذاشتن با امیدی که اینها بتوانند فلسطین را آزاد کنند. اما حزب بعث در جای جای دوران حکومتش ضربه های جبران ناپذیر به اسلام و ملت عرب زد و میتوان گفت که خدمتی که حزب بعث عراق و مخصوصا صدام به اسرائیل کرد شاید هیچ قدرتی حتی آمریکا هم نکرد. بدون اقرار این را عرض میکنم، یعنی اگر صهیونیست‌ها مجسمه صدام را با طلا بسازند حق او را ادا نکردند. او در هر مقطعی واقعا تلاش کرد که در سر بزنگاه در مورد خطر اسرائیل از خطر نجات بده. وقتی که ملک حسین قصاب برون شد که فلسطینی ها را از اردن بیرون برانه و برنامه گذاشته، یکی از برنامه ها توضیح دادم که چرا ملک حسین به جون این افتاد. رژیم صهیونیستی دریافت که مقابله با سازمان آزادی بخش فلسطین که در اردن پایگاه دارن بسیار سهمگین و سنگینه و مشکل ساز مشکل آفرینه، لذا سعی کردن که از طریق رژیم دست نشونده ملک حسین کار رو انجام بدن. بعد جالب اینجا بود که خب ارتش عراق با بهانه این که میخواد به اردن کمک کنه در جنگ با اسرائیل در خاک اردن پایگاه داشت، پادگان نظامی داشت، ارتش قوی در اونجا به اصطلاح مستقر کرده بود. بعد وقتی که فلسطینی ها با ملک حسین درگیر شدن به ظاهر هم دولت عراق شروع کرد از طریق رسانه ها علیه ملک حسین تبلیغات کردن، شعار دادن و حمایت از سازمان آزادی بخش فلسطین. فلسطینی ها با امید اینکه پشت جبهشون نیروهای عراقی مستقر هستند در خاک اردن دیگه با اطمینان خاطر فقط به جبهه مقابل نگاه میکردن که با قوای ملک حسین بجنگن. از پشت مطمئن بودن که در اونجا نیروهای عراقی مستقر هستن و اجازه نخواهند داد که به اون حمله بشه. اما نیروهای عراقی که به اصطلاح از سوی بعثی ها در اونجا حاکم بودن وقتی که جنگ بین ملک حسین و فلسطینی ها در گرفت و گسترش یافت اجازه دادن که قوای ملک حسین از پادگان اینها استفاده کنند و از پشت فلسطینی‌ها رو قتل عام کنند. واقعا این ضربه که از پشت به فلسطینی‌ها خورد اصلا اینا رو تو کلی مستحصل کرد، از پا در آورد. بعد اینها اطلاعیه علیه حزب بعث عراق دادن و برای اولین بار سازمان آزادی بخش فلسطین دریافت که اینها یک ماهیت صهیونیستی دارن با شعار ضد صهیونیستی. بعد از اون اطلاعیه درگیری که میانه درگیری لفظی و درگیری رسانه‌ای که میانه حزب بعث عراق و فلسطین در گرفت بلافاصله بعثی‌ها دست به ترور زدند. چند تن از سران فلسطینی از جمله سعید حمامی، علی یاسین، عزالدین فلق اینها ترور کردند در جاهای مختلف و حتی ظهیر محسن از رهبران اساقیه سوریه را که علیه صهیونیست ها فعالیت چریکی داشته این را ترور کردن. این در این مقطع این گونه خیانت کردن. یا مثلا در جریان مبارزات عبدالناصر اینا از اون روزی که به قدرت رسیدن تا روزی که در سال 1949 ناصر حالا یا سکته کرد یا که انور سادات او را از پای در آورد به صورت مرموزانه‌ای اینا یه ریز علیش تبلیغات میکردن و او را از عوامل وابسته به آمریکا و انگلیس و اینا میدونستند و میگفتن خیانت به آرمان فلسطین میکنه. و جالب اینجا بود که انور سادات قرارداد کم دیوید رو امضا کرد، حزب بعث عراق به ظاهر علیش تبلیغات کردن، اما یه دفعه دیدیم که کارگران مصری به سوی عراق سرازیر شدن. این یه قراردادی بود، بیش از چند هزار نیروهای مصری به عراق آمدن و در اونجا کار گرفتن. این خود نشون میداد که کاملا اینها با هم هماهنگند. نقش مخرب بعضی ها این گونه بود.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای سر از برش کوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
عزیزان شنونده، در بخش پایانی دکتر سید حمید روحانی درباره سلب قدرت از آمریکایی‌ها توسط عراق و دیدگاه‌ها درباره کودتای عراق صحبت می‌کنند. همچنان با ما همراه باشید.
خب بعضی وقتی به قدرت رسیدند و اولین کاری کردند رو دست آمریکا زدند، قوای آمریکایی را از قدرت حذف کردند. در 9 مرداد توضیح دادم. جالب اینجا بود که روزنامه‌های ایرانی بعد از آنی که حزب بعث کودتا کرد، گفتن کودتایی در عراق واقع شده که سالم‌ترین، مردمی‌ترین، نمی‌دونم با آرامش‌ترین کودتا بوده، کلی تعریف کردند. اما با محض این که قدرت آمریکایی، نیروی آمریکایی، نیروی وابسته به آمریکا، یعنی نه اینکه نیروی آمریکایی، عوامل و مهره‌هایی که آمریکا در ارتش عراق داشت، مثل همین عبدالغنی راوی و عبدالرزاق نایف و ابراهیم داوودی، اینها رو وقتی کنار زدن، روزنامه ایران اطلاع نوشت یک کودتا در داخل کودتا دیشب در بغداد توسط احمد حسن بک به عمل آمد که البک را ظاهرا تبدیل به تنها مرکز قدرت عراق ساخت، اما ثبات را از این کشور دور کرد. یعنی تقریبا التیماتومی دادن با این برنامه. خب ما در مورد کشمکشی که میان ایران و عراق و ظاهر بر سر اروند رود و در واقع برمیگشت به کشمکش آمریکا و انگلستان در منطقه خلیج فارس، در برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت. و سلام.
دوستان بسیار سپاسگزاریم از تاریخ نگار معاصر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی که با برنامه این هفته نهضت روح الله همراه بودند، و همچنین از شما دوستان معارفی متشکریم که این قسمت از برنامه رو شنیدین. تا برنامه بعد و هفته آینده، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کارهای نیک و بد آدمی تأثیر عمیقی بر هم دارن و باعث تقویت یا تضعیف هم میشن. ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چقدر کارهای نیک بعد از گناهان زیبا و چقدر زشت است گناه کردن بعد از کارهای نیک. هر کدوم از ماها ممکنه یک لحظه دچار لغزش بشیم و گناه کنیم، ولی خدا همیشه راه توبه رو باز گذاشته. البته شرط اصلی توبه واقعی ترک گناه برای همیشه است. اما دوستان، فکر کردین که چه کارهایی میتونه لکه های سیاه کارنامه اعمالمون رو پاک کنه؟ یکی از بهترین این کارها صلوات فرستادنه. عاصم ابن زمره نقل میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود فرستادن صلوات بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بهتر از آبی که آتش را خاموش کند، گناهان را از بین میبرد و سلام بر آن حضرت افضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی. دوست داشتن رسول خدا افضل و برتر از جان نساری یا شمشیر زدن در راه خداست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
در استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
پنجره های مهر به روی هموا کنید.
مروت،
گذشت،
عیسی،
خوش اخلاقی،
دستگیری،
جوانمردی،
نرم خویی،
مهربانی، گره گشایی.
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست، چون وا نمی کنی گرهی خود گره مباش.
دست نجیب مهربانی،
پویش مهربانی، با کلامی، سلامی، قلمی، قدمی، هدیه‌ای، گشودن گره از کاری.
خدمت به مردم بکنیم. خدمت به مردم حتما باید با عطوفت و مهربانی باشه.
به همسرش کمک کنه.
روزهای سخت از کسانی که نیازمند هستن دستگیری بکنیم.
از چه دلتنگ شدی؟ دلخوشی ها کم نیست.
بی آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب نزل الكتاب.
پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیهم السلام.
و هم حجج الاله على البرایا بهم و بجدهم لا يسترابوا لا يسترابوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و گرامی سلام، خوشحالیم و خدای بزرگ و مهربان رو شاکریم که تونستیم باز هم با برنامه پیک هدایت در خدمت شما باشیم. در این مجموعه به یاری خدا و با همراهی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، نامه های معصومان علیهم السلام رو به ترتیب شرح میدیم. در این سیر رسیدیم به اولین بخش از نامه های امام صادق سلام الله